أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمان در زیل فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که به مالک اشتر فرمود وردد الالله و رسوله ما يضلعك من الخطوب و يشتبه عليك من الامور، و استناد فرمود به آیه شریفه 59 سوره نساء: یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. در این مورد بود که مقصود از اولی الامر چه کسانی هستند. گفتیم که اکثریت قاطع علمای شیعه اعتقاد دارند اولی الامر فقط معصومین علیهم السلام هستند، فقط ائمه معصومین علیهم السلام هستند، و استناد میکنند به این که در آیه شریفه 59 سوره نساء دستور به اطاعت از اولی الامر به نحو مطلق صادر شده، و این اطاعت در ردیف اطاعت رسول قرار داده شده است. بنابراین همانطور که رسول معصوم است و اطاعت از او مطلق است و هیچگاه رسول نه عمدن و نه خطئاً دستور به خلاف شرع صادر نمی کند، اولی الامر هم همینطور هستند. در نقطه مقابل این دیدگاه گفتیم دیدگاه تعداد قلیلی از علمای شیعه قرار میگیره که اونها معتقدند اولی الامر شامل فقهای جامع و شرائط نیز میشوند، یعنی منحصر در معصومین علیهم السلام نیست. دلایلی که اونها برای اثبات دیدگاه خودشان آوردن، یک دلیلش را قبلا مطرح کردیم. گفتیم که دلیل اول اونها این است که تقید به رعایت موازین شرعی یک قید لبی و عرفی موجود در کلام است که نیازی به تصریح به آن نیست، یعنی در برابر اون استدلال که اکثریت قاطع علمای شیعه میگن در اینجا اطاعت از اولی الامر مطلق آورده شده و مقید نشده است به اینکه خلاف شرع نباشد. مثلا مولا نفرموده، خداوند نفرموده اطیعوا اولی الامر منکم فیما طابق الحق. اگر این چنین نفرموده، به دلیل آن است که این قید واضح است، نیازی به ذکرش نیست. این قید هم عرفاً هم لبیاً قید واضحی است. معلوم است که وقتی یک مولایی کسی را به عنوان ولی امر افراد مولا علیه خود مشخص میکند و قبل از اینکه او را به این عنوان مشخص بکند یک سلسله احکام و دستورهای را صادر کرده است، هنگامی که ولی امری را تعیین میکند، این ولی امر در چارچوب اون احکام و دستورات اجازه دخل و تصرف دارد، نه اینکه در ورای اون احکام و دستورات. بنابراین این مسئله چون عرفاً مشخص است و یا بفرمایید به عنوان یک قید لبی مشخص است، دیگر نیازی به ذکر نداشته. پس این استدلال که طرفداران انحصار اولی الامر در ائمه معصومین علیهم السلام مطرح کرده اند که اطاعت از اولی الامر بدون قید آمده، مورد مناقشه قرار میگیره. میگن که خیر، اینجا قید وجود دارد، اگر قیدی در ظاهر کلام نیامده دلیل بر این نیست که قید واقعا وجود نداشته باشه. چرا؟ قید واقعا وجود داره و اون قید عرفن فهمیده می شود و یا لبیان فهمیده می شود و بنابراین استدلال شما به عدم وجود قید استدلال ناتمامی است، زیرا چنین قیدی موجود هست. دلیل دومی که طرفداران شمول اول الامر نسبت به فقهای جامع و شرائط مطرح کردند این است، گفتند که وقتی اکثریت علمای شیعه می‌فرمایند که اول الامر منحصر در معصومین یعنی در ائمه معصومین علیهم السلام هست، در واقع میان اول الامر را مقید می‌کنند به معصومین. یعنی کلمه اول الامر خود کلمه اطلاق داره، یشمل من کان ولیا للامور العامه، یشمل کل من کان ولیا للامور العامه من المعصومین و غیرهم، شامل هر کسی می شود که متولی امور عامه باشد، چه معصوم باشد چه جانشین امام معصوم باشد. خب پس اکثریت فقهای شیعه و علمای شیعه که اول الامر را منحصر در معصومین می دانند، در واقع چه کار می کنند؟ اول الامر را قید می زنند. در نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه کسانی وجود دارد که اول الامر را شامل فقهای شیعه هم می دانند. خب اگر دقت بکنید ملاحظه می فرمایید که هیچ کدام از این دوتا دیدگاه بی نیاز از تقیید نیست. یعنی اینطور نیست که اعتقاد و دیدگاه اکثریت علمای شیعه با ظاهر عبارت آیه شریفه سازگارتر باشد نسبت به دیدگاه اقلیتی که اول الامر را شامل فقهای جامع و شرائط هم می‌دانند. اینطور نیست. دیدگاه اکثریت علمای شیعه نیاز به تقیید داره، دیدگاه اقلیت هم نیاز به تقیید داره، هر دو دیدگاه نیازمند تقییده. پس هیچ کدام از دو دیدگاه با ظاهر آیه شریفه بدون وجود تقیید سازگار نیست. چطور؟ چون اکثریت علمای شیعه میگن اول الامر باید تقیید بخوره. باید تقیید بخوره به چی؟ به معصومین علیهم السلام، به ائمه معصومین علیهم السلام. اقلیت علمای شیعه میگن اطیعو باید تقیید بخوره. اطیعو تقیید بخوره به چی؟ به اینکه در چارچوب موازین شریعت باشه. پس هر کدام از این دو دست علما قائل به لزوم تقیید هستند. مثلا علامه طباطبایی که دفاع میکند از دیدگاه اکثریت، ایشان میفرماید اطیعو تقییدی ندارد، اطیعو اطلاق دارد، ولی اول الامر منحصر است در ائمه معصومین. خیلی خوب، آیت الله سید کاظم حائری خطاب به علامه طباطبایی و کسانی که طرفدار این دیدگاه هستند، ایشان میگوید که آقا شما ببینید اطیعو را تقیید نزدید، بله، ولی اول الامر را تقیید زدید، تقیید زدید به معصومین. تقیید خورد دیگه. چرا؟ بسیار خوب، اول الامر مذکور در آیه، خود کلمه اول الامر مذکور در آیه، اگر ما باشیم و فقط تعبیر اول الامر، آیا اول الامر اطلاق دارد؟ بله قطعا اطلاق دارد، همونطور که اطیعو اطلاق دارد. اطیعو مگر اطلاق ندارد؟ چرا؟ اول الامر هم در کلام اطلاق دارد، یعنی نفرموده است اول الامر المعصومین، میتوانست اینجور بفرماید، نفرموده اول الامر المعصومین، بلکه اول الامر را بدون قید ذکر کرده. همونطور که عتیقو را بدون قید ذکر کرده. آیه حائری مرحوم که نه ایشان در قید حیات از خداوند انشالله بر عمر و عزتش بیفزاید، آیت الله سید کاظم حائری میفرماید شما که طرفدار قول اکثریت هستید قول الامر را تقیید میزنید، من که طرفدار قول اقلیت هستم عتیقو را تقیید میزنم. پس امر و تفسیر الآیه دائر بین التقییدین، اما ان نقول به تقیید اول الامر بالمعصومین علیهم السلام کما ذهب الیه الاکثر، و اما ان نقول به تقیید اطیعو به اطار شریعه، اطار یعنی چارچوب، به چارچوب شریعت کما ذهب الیه الاقل. بنابراین فقولکم لیس اقوى من قولنا من حيث الموافقه مع ظاهر الايه، اینطور نیست که قول شما قوی تر از قول ما باشد به این دلیل که شما با ظاهر آیه سازگارتر باشد قولتان، نه، شما ناگزیر از تقیید هستید، ما هم ناگزیر از تقیید هستیم. پس جواب نکته دوم، حالا این به عنوان جواب شاید نشود تلقی بکنیم این را، نکته دومی که آیت الله حائری می‌فرماید این است که قول شمای طرفدار اکثریت اینطور نیست که با ظاهر آیه سازگار باشد و نیازمند تقیید ظاهر آیه نباشید، اما مایی که طرفدار قول اقلیت هستیم قول من با ظاهر آیه سازگار نباشد و نیازمند تقیید باشیم. خیر، هم قول شما نیازمند تقیید است در ظاهر آیه، هم قول ما نیازمند تقیید در ظاهر آیه است، الا اینکه شما اول الامر را تقیید میزنید، ما اطیعو را تقیید میزنید. و اما دلیل سوم کسانی که اول الامر را شامل فقهای جامع الشرائط هم میدانند، شامل فقهای جامع الشرائط میدانند و منحصر در معصومین علیهم السلام نمیدانند. این دلیل سوم را آیت الله حائری ذکر نکرده، مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بیان کرده و البته این دلیل سوم را قابل قبول ندانسته. دلیل سوم این است که ما بگیم آقا کلمه اول الامر اطلاق دارد، بنابراین به واسطه این اطلاق ما اول الامر را شامل غیر معصومین نیز میدانیم. این غیر معصومین قطعاً چون غیر معصومند امکان صدور فسق و خطا از آنان وجود دارد. بله، فَإِنْ فَسَقُوا فَلَا طَاعَةَ لَهُمْ، اگر این غیر معصومین، اول الامر غیر معصوم، آمدند متصدی امور شدند و فسقی از اونها سر زد، ما میگیم خب قطعاً در اون مواردی که مرتکب فسق بشوند واجب الاطاعه نیستند. چرا؟ چون لا طاعته لمخلوق فی معصیت الخالق، هیچ وقت طاعت از مخلوق آنقدر دایرش گسترده نیست که حتی شامل معصیت خداوند متعال نیز بشود. خیلی خوب، پس استدلال اینطوریه، دلیل سوم اینطوره، گفته می شود اول الامر اطلاق دارد، اکنون که اطلاق دارد و شامل غیر معصومین نیز می شود، این غیر معصومین ممکن است مرتکب فسق و خطا بشود، اگر مرتکب فسق شدند قطعا طاعت آنان واجب نیست، و اما اگر مرتکب خطا شدند، در صورتی که مردم مولا علیهم به خطای آنان پی ببرند، آنان را ارشاد می کنند، از باب ارشاد الجاهل، از باب امر به معروف و نهی از منکر، از باب النصیحه لائمه المسلمین، ارشادشان میکنن به روش درست و اگر پی نبرند حکمشان نافذ خواهد بود، ولو حکمشان خطاست ولی نافذ است. پس ببینید تقسیم میشه اطاعت از اولی الامر به چند حالت: اطاعت از اولی الامر غیر معصوم تقسیم میشود به چند حالت. حالت اول این است که دستورهای اونها مطابق با شریعت است. خب در اون مواردی که مطابق با شریعت است که هیچ مشکلی ندارد، اطاعت از اونها لازم است. حالت دوم زمانی است که مرتکب فسق میشوند، یعنی عمدن موازین شریعت را زیر پا میگذارند، در این حالت اطاعت از اونها واجب نیست. حالت سوم آن است که خطأً این کار را میکنند، از باب عمد نه، از باب خطا، از باب نسیان، از باب سهو مرتکب خلاف شریعت میشن. در این موارد چطور؟ آیا اطاعت از اونها واجب است؟ میفرمایند که در این موارد دو حالت را ما باید از هم جدا کنیم. حالت اول مولا علیهم پی به خطای اولی الامر میبرند، حالت دوم پی به خطای آنها نمیبرند. اگر به خطای آنها پی ببرند، خب لازم است که اونها را ارشاد بکنند، بگن آقا راه غلط انتخاب کرده اید، راه درست چیز دیگری است. و اما اگر به خطای اونها پی نبرند، در اون صورت همان حکم خطعی که اولی الامر صادر کرده اند و مولا علیهم به خطای آنها پی نبرده اند، نافذون علا مولا علیهم، بر مولا علیهم نافذ است. چطور نافذ است؟ مگر مخالف حکم الله نیست؟ میگیم بله مخالف حکم الله است، ولی اینجا از باب رعایت مصلحت اسلام و مسلمین و از باب حفظ وحدت کلمه اطاعت از اولی الامر واجبه. نظیر اون مطلبی که در مورد اطاعت از فرماندهان نظامی گفته میشه، میگن اگر یک فرمانده نظامی دستوری بده که این دستور کاملا برخلاف موازین قانونی باشه و عمدن این دستور را صادر کرده باشه، بله اطاعت از او واجب نیست. ولی اگر دستوری صادر بکند که خطا کرده باشد، نه از باب عمد، از باب خطا خلاف موازین قانونی دستوری گفته باشد، در اون صورت افراد تحت امر او اگر به این خطا پی ببرند، او را باید متوجه خطای خودش بکنند، و اگر پی نبرند این حکم خطا ولو فی الواقع خطاست، اما بر تمامی اون نیروهای مسلح تحت امر این فرمانده واجب الاطاعه است. چرا؟ زیرا اگر واجب الاطاعه نباشد، نظم این ارتش، نظم این سپاه، نظم این نیروهای مسلح به هم می‌ریزد. بنابراین حفظن للوحده باید اطاعت از این فرمانده را در این حالت اخیر لازم دانست. خیلی خوب، این هم دلیل سوم. پس به این ترتیب سه تا دلیل، البته با اون توضیحی که در مورد دلیل دوم گفتیم که دلیل دوم یه نکته ایست، فی الواقع دلیل نیست، یا بفرمایید یک جواب نقضیه به کسانی که قائل به انحصار اولی الامر در معصومین هستند. با توجه به این سه تا دلیل، طرفداران عدم انحصار معتقدند که اولی الامر شامل اولیای اموری که غیر معصوم هستند نیز می شود. خب بقیده ما این هر سه دلیل قابل پاسخ دادن است، این هر سه دلیل قابل مناقشه است و میتوان پاسخ داد. برای پاسخ دادن باید یک نگاه دیگری بیندازیم به آیه شریفه 59 سوره نساء. آیه می‌فرماید که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. خب همونطور که اکثریت فقهای و علمای شیعه فرمودند، هیچ گونه قیدی در مورد اطاعت از اولی الامر در این آیه شریفه دیده نمی شود. آیا به این واسطه است که وجود قید واضح است؟ ما عرض بکنیم نه، به این دلیل نیست. شاهد بر این مطلب دو چیز است. یک، خداوند متعال وقتی که در قرآن دستور می‌دهد از والدین باید اطاعت کرد، بلافاصله بعد از آن می‌فرماید که اگر والدین خواستند فرزندی را به سمت عصیان خدا بکشانند، اطاعت از آنها واجب نیست. در آیه 8 سوره عنکبوت می‌فرماید و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. دقت بفرمایید. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. ما به انسان توصیه کردیم، سفارش کردیم، دستور دادیم که نسبت به والدینش حسن رفتار داشته باشد. یکی از مصادیق حسن رفتار اطاعت از والدین است. و بعد بلا فاصله اضافه میکند و این جاهداک، اگر والدین خواستند از تو ای فرزند که لتشرک بی ما لیس لک به علم، که شرک به من پروردگارت به ورزی، فلا تطعهما، از آنها دیگر نباید اطاعت بکنی. خیلی خوب، سوال، آیا اطاعت از والدین اهمیت بیشتری دارد و تأثیر بیشتری در جامعه بر جا می‌گذارد، یا اطاعت از اولی الامر تأثیر بیشتری در جامعه به جا می‌گذارد؟ بدون تردید اطاعت از اولی الامر. اطاعت از والدین خلاصه میشه به رابطه بین فرزند و والدین که ممکنه در یک امر شخصی جزئی خیلی محدودی باشد، در حالی که اطاعت از اولی الامر یک دایره وسیعی را شامل می شود که با مصالح و مفاسد عموم جامعه سر و کار دارد. خب هرگاه اطاعت از والدین با وجود این محدودیتی که دارد، با وجود این اهمیت کمتری که نسبت به اطاعت از اولی الامر دارد، خداوند مقیدش کرده باشد به این که خلاف شرع نباشد و این تقیید را لازم دانسته باشد که حتما در ظاهر آیه شریف بیاورد، اگر اطاعت از اولی الامر هم چنین قیدی می داشت، حتما خداوند اون قید را در ظاهر آیه شریف می آورد. مفهوم استدلال؟ پس بله، اگر اطاعت از اولی الامر واقعا مقید بود اونطور که طرفداران قول دوم میگن، اگر اطاعت از اولی الامر واقعا مقید بود به اینکه خارج از چارچوب شریعت نباید باشد، زیرا احتمال میدیم که اولی الامر ولو خطئاً خارج از چارچوب شریعت دستوری بدهند، آنگاه حتما خداوند میبایست این تقیید به چارچوب شریعت را در ظاهر آیه شریفه 59 سوره نساء بیان میفرمود. کما صرح بهذا التقیید فی طاعت الوالدین مع انها، یعنی طاعت والدین، اقل اهمیتا به مراتب من طاعت اولی الامر، با اینکه طاعت والدین به مراتب اهمیتش از طاعت اولی الامر کمتر است. پس معلوم می شود که این قید در طاعت اولی الامر وجود نداره. چرا وجود نداره؟ زیرا ما خاطر جمعیم، زیرا خداوند می داند که این اولی الامر هیچگاه دستور به خلاف شرع صادر نمی کنند، نه عمدن و نه خطأً. حتی اگر خطأً هم دستور می دادن به خلاف شرع، خدا باید مقیدش می کرد. بفرمود فی ما طابق الحق، یا یک تعبیر شبیه این آیه 8 سوره عنکبوت را بیان می فرمود. پس این نکته اول. با این ترتیب اصولاً اطیعوا مقید نیست، برخلاف فرمایش آیت الله حائری. ایشان میگه آقا ما اطیعوا را قید میزنیم، شما اولی الامر را قید میزنید. میگیم اصولا اطیعوا به همین بیانی که گفتیم تقییدی ندارد. و نکته دوم این است، نکته دومی که ما در رد این دلایل سگانه مطرح میکنیم، نکته دوم این است که در این آیه شریفه 59 سوره نساء خداوند آمده کلمه اطیعوا را برای رسول تکرار کرده، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. چرا تکرار کرده؟ با اینکه رسول یک سلسله دستوراتی را که صادر می‌کند همان احکام الهیه، این اطیعوا را تکرار کرده تا بفهماند که رسول دو دست دستورات دارد. یه دستور هایی دارد که همان تبیین احکام الهی است. میفرماید صلوا کما رأیتمونی اصلی، میفرماید خذوا عنی مناسککم، در مورد زکات و خمس و امثال اینها دستورهایی میده که تبیین فرامین خداوند است. چون خداوند فرمود انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین فرامین خداوند است. خیلی خوب، یه دسته دومی هم پیامبر دستوراتی صادر می کند که این دستورات دسته دوم دیگر تبیین احکام الهی نیست، بلکه در واقع دستورهایی است که پیامبر به عنوان ولی امر برای اجرای بهتر احکام شرعی در جامعه صادر میکند، برای آن که اهداف شریعت در جامعه محقق بشود، احکام شرعی بهتر جاری بشود، یک دستورهای لازم است که اولی الامر صادر بکند، پیامبر به عنوان ولی امر صادر بکند. این اطیعوا که تکرار میشه ناظر است به این دستورات دسته دوم. خیلی خوب، حالا نکته اینجاست، اگر این اولی الامری که در آیه 59 سوره نساء آمده معصوم نمی بودند، مراد از آنها ائمه معصومین علیهم السلام نبود، آنگاه سزاوار بود خداوند یک اطیعوی جداگانه برای اولی الامر بیاورد، نه اینکه اونها را هم ردیف رسول قرار بدهد. همانطور که خداوند رسول را هم ردیف خودش قرار نداده، همانطور هم سزاوار بود که اگر مرادش از اولی الامر غیر معصومین باشند، با توجه به اینکه غیر معصومین احتمال خطا در موردشان وجود دارد، برای آنها یک اطیعوی جداگانه بیاورد. بفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم، در حالی که خداوند آمده اولی الامر را همردیف رسول قرار داده، همون رسولی که هیچگاه مرتکب عصیان نمی شود، نه عمدن و نه خطأً، همون رسولی که خدا در موردش فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، بسیار خوب. پس این هم شاهد خیلی واضحی است برای این که اول الامر وقتی همردیف رسول قرار گرفته باشند، مانند رسول از هر گونه اسیان و خطایی مبرا هستند، و الا شایسته نبود اول الامر را خداوند همردیف رسول قرار بدهد. پس به این ترتیب این آیه شریفه دو تا قرینه قابل توجه درش وجود دارد که نشان می دهد اطاعت از اولی الامر اطاعت مطلقی است و این اطاعت مطلق لا یستقیم الا به ان کان اولی الامر معصومین علیه، به ان کان اولی الامر معصومن یا معصومین، مگر به اینکه اولی الامر معصوم باشند. پس به این ترتیب اون دلایلی که مخالفان این نظر اکثریت ذکر می کنند پاسخش معلوم می شود. ما میگیم اصولا ما اولی الامر را تقیید نمی زنیم، از اطلاق کلمه اطیعوا با توجه به آیه 8 سوره عنکبوت، با توجه به همردیف قرار دادن اولی الامر با رسول، می فهمیم که لم یرد الله تبارک و تعالی من اولی الامر الا الائمه المعصومین علیهم السلام. ما تقیید نمی زنیم، ما اینجا می فهمیم که خداوند اولی الامر را استعمال کرده در مصداق اتمش، در بالاترین مصداقش که معصومین علیهم السلام باشند. خیلی خوب، پس به این ترتیب اولا معلوم میشه که اولی الامر در بالاترین مصداقش به کار رفته، ثانیا اصلا ما نیازی پیدا نمی کنیم به این که بگیم بله یه قید لبی در اینجا وجود دارد. خیر، این قید لبی در اینجا اصلا مطرح نیست، همانطور که قید لبی در مورد رسول خدا مطرح نیست. در مورد رسول خدا وقتی آیه قرآن می فرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، آیا اونجا قید لبی وجود داره؟ آیا اونجا ما میگیم یه قیدی وجود دارد که در اون مواردی که رسول موافق با شریعت سخن بگوید؟ نه، میگیم اصلا رسول خود کلامش مبین شریعت است. شما شریعت را از کجا میخواید بگیرید؟ از خدا. از خدا بدون واسطه میگیرید؟ نه، با واسطه رسول میگیرید. خب رسول کی میتواند واسطه بیان شریعت باشد، واسطه انتقال شریعت باشد؟ زمانی که معصوم باشد. همین حرف را در مورد اولی الامر هم میزنیم، به همین دلیل ما میگیم کلام معصومین حجت است. وقتی ما این همه تعبیرات بلند را در مورد معصومین علیهم السلام داریم، کلامکم نور و امرکم رشد و وصیتکم التقوا و فعلکم الخیر و عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم که در زیارت جامعه کبیر آمده، اینها همه به این واسطه است که معصومین علیهم السلام قولشان حجت است. یعنی ما دیگه از معصوم، از ائمه معصومین علیهم السلام دلیل نمیخوایم. آقا به چه دلیل شما این مطلب را میفرمایید؟ کلام مانند کلام پیامبر است، مانند کلام پیامبر است. همونطور که از پیامبر دلیل نمیخوایم، از معصوم، از ائمه معصومین علیهم السلام هم دلیل نمیخوایم. پس اصولا چنین قیدی در کلام وجود ندارد که ما بخواهیم به لبی بودن این قید یا عرفی بودن این قید تمسک بکنیم. اون دلیل سوم هم جوابش واضح می شود. دلیل سوم که گفتند که اگر مرتکب فسق بشوند اطاعتشان واجب نیست، و اگر مرتکب خطا بشوند و مردم بدانند اونها را متوجه خطای خودشان می کنند، و اگر ندانند اطاعت از اونها واجب است. اصلا نوبت به اینها نمی رسه به دلیل همین اطلاق آیه شریفه که عرض کردیم و با این توضیحاتی که گفتیم. یه نکته دیگری رو هم اینجا بگیم و بحثمون را تمام بکنیم، و اون نکته این است که در آیه شریفه 59 سوره نساء بعد از آن که می‌فرماید اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اضافه می‌کند فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اگر در موردی اختلاف پیدا کردید برای حل منازعات مراجعه کنید به خدا و رسول خدا. سوال: چرا نمی‌فرماید مراجعه کنید به خدا و رسول خدا و اولی الامر؟ جواب این است: زیرا اولی الامر تشریع نمی‌کنند. اولی الامر هرچه می‌گویند تطبیق حکم الله است. پس برای حل تنازع باید مراجعه کرد به خدا و رسول خدا، زیرا خدا تشریع میکند، رسول خدا هم در بعضی از موارد استثنایی به اذن خدا تشریع میکند، اما اولی الامر تشریعی ندارند. به همین دلیل ارجاع به خدا و رسول داده شده و ارجاع به اولی الامر داده نشده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.